أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عزت نفس چه برای خودمون و چه برای نحوه تربیت اولادمون که اونها هم دارای عزت نفس باشن وابسته به عوامل فراوانی است که تا الان حدود 20 عامل رو خدمتتون بیان کردم. از عوامل دیگری که سبب تحصیل عزت نفس برای خود و اولادمون هست حسن خلق هست. حسن خلق یعنی نیکو معاشرت کردن با دیگران. برای اهمیت این بحث توجه کنید به حدود 12 تا نکته. اتنا رو باز توضیح نمیدم معناشی نیست این اهمیت نداره، خواهم سریع رد شم و نکات دیگری هم عرض بکنم. منتها این نکات رو که بیان میکنیم کاشف از اهمیت حسن خلقه. حسن خلق میفرماد از میوه های عقل انسان، بچه عقل زیادتر بشه اخلاق شخص نیکوتره، چون حسن خلق فرمانده او عقله، به خلاف سوء خلق که اونم حاکمش نفس انسانه. حسن خلق ارزنده ترین حسب برای انسانه که بعضی افتخار میکنن به حسد خودشون و روش حساب باز میکنن. زیباترینش همین حسن خلقه. انسانی که دارای حسن خلقه راضی ترین مردمه، به خلاف اونایی که حسن خلق ندارن همیشه گله دارن، ناراحتن، از دست تقدیرات الهی گله داره، از دست مردم گله داره، از دست همسرش همینطور، و تو برخورداشون هم اینا برخوردهای نامناسبی، چون خوشنود نیست از اونا دیگه. در پیشگاه الهی حالا عبادت هم انجام ده، زورکی یه نماز میکنه اما ناراحته. تو معاشرت با دیگران هم همینطور، گاهی تو ظاهر مخلص شما هستیم و اینا رو ادا اطوار در میاره، اما مشخصه در قیاب اونها توهین میکنه بهشون. این انسان های بد اخلاق رضایت درونی هم هیچ وقت ندارن. همچنین حسن خلق اولین نیکی انسان به دیگرانه. فرماد تبسمی که در چهره می کنید اولین اعطاء شما و اولین بر شما به دیگران. حالا بر بعدی اینه که مثلا یه هدیه به او میدی، کمکی به او میکنی، مشکلش رو حل میکنی، اما اولین هدیه همین حسن خلقه. حسن خلق در چهره. همچنین می‌فرماید حسن خلق بهترین قرین انسانه، مورث محبته. همطور که کسی پول ارث می‌گذاره، حسن خلق هم ارثی که میگذاره تحصیل محبت، یعنی محبوب دیگران واقع میشه. و اگر محبت موجود بوده، محبت رو تأکید میکنه یا تقویت میکنه. پاکیزه ترین معاشرت با دیگران در حسن خلقه. سبب ریزش رزق انسانه، رزق رو فراوان میکنه حسن خلق. حالا بخوایم با یه حساب سرانگشتی نگاه بکنیم، مثلا اون مغازه‌داری که با زیبایی و نیکوی اخلاق با مشتریان خودش برخورد بکنه، همین حسن خلق سبب میشه افراد مایلن برای معاشرت با او در مغازه او بیان، با او معاشرت بکنن، با او معامله بکنن. به خلاف کسی که بد اخلاقه، اون بد اخلاقیش ولو جنس خوبی هم داشته باشه، اما افراد مایل نیستن به اون مراجعه کنن مگر زمانی که مجبور بشن. حالا یا در چندین روایت داره که حسن خلق سبب فراوانی رزق انسان میشه. حسن خلق انس در رفاقت رو میاره. همچنین انسانی که دارای حسن خلقه، نطقش هم نطق لطیفیست، به خلاف کسانی که بد اخلاقن، گفتارشون گفتار خشن و زخم زبان دیگه. همطور که با چاقو یا شمشیر انسان زخم وارد میکنه، انسانهای بد اخلاق هم مجروح میکنن روح مخاطبین رو، لذا گفتارشون گفتارهای خشن و سختی است، به خلاف کسی که حسن خلق داره. و آخرین نکته هم اینه که حسن خلق سبب تسهیل طرق میشه برای مقاصد انسان، اهدافی که انسان چه در زندگی مادیش داره و چه در اهداف آخرتی داره، برای رسیدن به اون اهداف حسن خلق خیلی راه مناسبی است. فرمود آسان میکنه راه رسیدن به اهداف را. خب اینا نکاتی بود اشاره کردم در این جنبندی که با حسن خلق است که انسان میتونه عزت خودش رو تحصیل بکنه، فرزندانش رو هم اگر تعلیم بده به حسن خلق، اونها هم دارای عزت نفس خواهند بود. دیگر از عواملی که سبب عزت میشه، حفظ آبرو هست. به تعبیر عربی ما و وجه. و این آبرو به تعبیر آیت الله عظما بروجردی فرموده بودن واجب نیست انسان تحصیل آبرو بکنه، ولیکن حرام است آبروی موجود خودش رو از بین ببره. و این دو نکته است. یه وقت میگن برو تحصیل آبرو بکن، نه همچین دستوری ما نداریم، یکی از واجبات نیست. اما هر کسی یک آبروی خاصی در زندگی برای خودش پیدا میکنه، حق ندارد با گفتارهای آبروی خودش رو ببره. این جایز نیست. و حفظ آبرو که توسط خود انسان انجام میگیره، یکی از چیزایی است که عزت نفس میاره، نفس انسان رو عزیز میکنه. اینجا هم چندین نکته رو دقت کنید. یک نکته اینه که بسیاری از مواقع انسان برای حفظ آبروی خودش باید بذل مال بکنه، بالاخره باید ببخشه، عطا بکنه، ریزش دست داشته باشه، سخی باشه، ایثار کننده باشه. و انسانهایی که بخیل هستن گاهی به خاطر نگهداری یک مال مالشو نگه میداره، اما یه آبرویی که ارزشش خیلی بالاتره او رو از دست میده. انسانهای عاقل این کارو نمیکنن، گرچه حفظ آبرو دیده نمیشه، با چشم محسوس نیست، اما میدانه گاهی باید برای حفظ آبروش خرجی بکنه. حالا مثلا در پذیرایی ها، و نمیگیم افراد خودشون رو به زحمت بیاندازن، این صحبت که میکنیم در حد شأن هر کسی منظورمون هست، که شؤونات هر کسی حد خودش. لذا من نباید به بالا دست خودم نگاه کنم بگم او تو پذیرایی از مهمان چه میکنه، منم باید همون کارو بکنم. نه، خب اون چه شؤونات دیگری داره، ولی برادر منم هست، اما بنا نیست که دوتا برادر شأنشون یکی باشه. کار اون یک درآمدی داره که جامعه میپذیرد از او و از من نمیپذیرد. پس اینو توجه داشته باشید که وقتی میگیم بذل مال بکنه، بذل مال در حد شأن هر کسی، اونو داریم میگیم که افراد گاهی کمتر بذل مال میکنند، به خصوص در بحث عیال و فرزندان، اونایی که نونخور خود شخصن. گاهی دیده شده خانم شکایت میکنه از شوهر خودش، میگه وضع مالش هم خوبه اما یه حالت بخلی تو وجودش حاکمه، خیلی بده. منتها شخص خیال میکنه حالا چون داخل منزله آبرو جایی نمیره، خب آبرو جایی زن و بچهش میره، زن و بچهش بره آدم بخیلش میره. معلومه والد ما گفتن بعضی هستن یه عمری
شادی روحش و صلوات بفرست.
آه 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 آه
آه آه از فقرا رو میگفتن اینطوری که طبعاً آدم های بخیل، میگفتن آدم بخیل گاهی فکرش اینه که یه عمری با فقر زندگی میکنه که مبادا فقیر بشه. تعبیر رو خیلی میگفت، یعنی الان داره با فقر زندگی میکنه، میگه چرا اینطوری زندگی میکنی؟ تو که وضع مالیت خوبه، خب در حد متعارف زندگی بکن. میگه میترسن فقیر بشه. شما که الان داری خودتو محروم میکنی، حالا اگر هم میخوایی قناعت بکنی از شکم خودت کم بگذار دیگه، زن و بچه چه گناهی کرده؟ اونا رو در حد متعارف در اختیارشون بگذار، خودت مصرف نکن، بگو من اختیار خودم رو که دارم. پس حفظ آبرو یک نکتهش تو بحث سخاوت، اینو افراد معمولا بهش توجه هم دارن، و مقابلش هم فرمود کسی که آبروی خودش رو بذل میکنه، این خودش رو حقیر کرده، کوچک کرده. چطور آبروش رو شخص بذل میکنه؟ مثلا میاد گدایی میکنه، که البته کسی که محتاج نیست اگر گدایی بکنه اصلا این براش حرامه، به خاطر همین که داره آبروی خودش رو میبره، و مؤمن اجازه نداره که آبروش رو در معرض فنا قرار بده. یا مثلا دستوراتی که افراد به یک دیگه میگن، اینم متاسفانه فراوانه داخل منزل. دو تا رفیقای بهم یه دستور میدن این کارو بکن، لیوان آب بده، نمیدونم نون برو بگی، این دستورات در واقع ذلت برای نفس انسانه. ظاهرش اینه که میخواد یه شخصی رو به استخدام خودش در بیاره و میگه این بیاد خدمت بکنه برای من، کمک من بکنه. ظاهرش فکر میکنه این چیز خوبیه، اما حقیقتش عکس اینه. حقیقتش اینه که من محتاج به شما هستم. و همونطوری که انسان در گدایی کردن که تقاضای مال از دیگرانه آبروشو داره میبره، تقاضای کمک از دیگران هم داره آبرو خودشو کم میکنه. چه فرق میکنه؟ ما تو اون تقاضای مال یه چیزی دیده میشه، افراد اینو خوب زشتش میدونن. خب تقاضای کمک هم همینه، میخواد بگید من فلج هستم، محتاج به کمک شما هستم، شما در اتاق مثلا برن، شما چراغ روشن کن. خب اینم یک نوع ذلت برای انسانه. ایناست که میگن مواظب باشید بذل آبرو نکنید، بذل مال بکنید برای کسب آبرو، اما بذل آبرو نکنید. فرمود کسی که آبروی خودش رو حفظ میکنه دارای سنگینی معنوی که اسمشو در علم اخلاق وقار میگذارن یا هیبت، دارای اونش. همچنین فرمود اگر مالی رو برای حفظ آبرو دادی، در واقع چیز از مالت نرفته. فکر نکن مالت کم شد، نه، از این جیبت پول رو در آوردی تو اون جیبت گذاشتی، یعنی این پولی رو دادی عوضش یه چیز بالاتری که آبرو هست رو تحصیل کردی. خب این هم سبب عزت نفس میشه که انسان تقاضا نکنه. این بحث رو به خصوص تو دستور دادن برای تربیت اولاد خوب میتونیم ازش استفاده کنیم. هر چیزایی که اگه میخواییم فرزندانمون نفسشون عزیز باشه، باید یادشون بدیم که به یک دیگه دستور ندن. متاسفانه به عکس بچه ها چون درکشون کمه، مرتب به هم دیگه به برادر یا خواهرش دستور میده این کارو برام بکن، یا به رفیقش دستور میده. اینا نحوه تربیت خیلی مهمه که پدر و مادر فرزندشون رو یادش بدن که کار خودتو خودت بکن، و حتی سعی کن چند تا کار دیگری هم شما به دوش بگیر، کار دیگران هم بکن تا به ظاهر در خدمت دیگران باشی، اما در واقع اونا رو به خدمت خودت گرفتی. وقتی شخص خدمت رو به کسی میکنه، دل او رو تسخیر خودش کرد. بنابراین تو ظاهر داره خدمت به او میکنه، اما در واقع داره او رو به خدمت خودش کرد. اینه که باعث عزت نفس میشه. تو بچه ها چون اینا رو بهش توجه ندارن، گاهی هم آبروی خاصی ندارن که این آبرو حالا بره، میگه چیزی نبود که کم بشه. خب بله اونجا زیاد نمود نداره، اما شخص وقتی بزرگتر شد چرا؟ اونجا کاملا مشهوده که دستور دادن و خواهش کردن از دیگران یا سبب ذلت نفس. بذار بزرگان تا ضرورت پیش نیاد چیز از کسی تقاضا نمی کنن. حتی در حدی که شخصی میگه من جلوی ماشین تاکسی رو هم دست نمیگیرم، چون همین دستامو بالا میکنم یعنی من احتیاج به شما دارم که منو برسونی تا آخرین خیابون. میگم من دست جلوش نگه نمیدارم، او اگه بوق زد از من درخواست کرد کجا میری بهش میگم، اما اگه نگو بهش نمیگم. خب ببینید، من حالا تایید نمیخوام حالا این صحبت ها رو تا اینجاها تایید بکنیم، بعضی مواردش هم دست نگه نداشتن اشتباهه، مثل وقتی که مثلا میخواد به نماز جماعت برسه، به یه کار ضروری داره بعده کرده، کار واجبشو داره زمین میذاره به خاطر اینکه میخواد دست نگه نداره. خب همیشه انسان نمیتونه اینا رو قانون کلی نداره، اما دقتش هم خیلی مهمه. وقتی یه شخص در حد یه دست نگه داشتن جلوی ماشین عبوری حاضر نیست خودشو محتاج نشون بده، این دیگه تو خونم ببینید چه میکنه. هیچ وقت به خانمش دستور نمیده، یا خانم به شوهرش دستور نمیده. بعد دنبالش ببینید دستور ندادنه سبب میشد اصلا اختلافی بین اینا دیگه به وجود نمیاد، چون چیز ازش نخواسته که بعد بگه چرا انجام ندادی یا مشکل به وجود بیاد. خیلی مسائل دنبالش حل میشه. وقت میدیدیم اول یه بحث خیلی کوچکی بود، کم کم میدیم به یه جای بزرگی سرایت کرد و یه آرامشی در خانه به وجود اومد، اعتماد بین زن و شوهر به وجود اومد، محبت لازمی که بین زن و شوهره به وجود میاد، دو تا رفیق همینطور. خیلی مهمه. مرحوم محمد حسین نجفی میگن با برادرشون آشد نورالله که از اصفهان رفته بودن تا نجف، او با حیوان هم میرفتن 30-40 روز 50 روز گاهی تو مسیر بودن. در این حال برادرشون میگن که این آشق محمد حسین تو این مسیر یک دستور به من ندادن، یه خواهش از من بکنن توی مسافرت 30-40 روز، اونم دو تو برادر شبانه روز با هم هم بیتونید شما تصورشو بکنید از هم دارید همچین چیزی. دو تو برادر که هیچ مانعی ندارن از یه پدر و مادرن، چرا به هم دستور نمیدن؟ از بس مؤدب به آداب دینه، اون ادبه حفظش کرده. پس چیکار میکنه؟ احتیاجات خودش خودش عمل میکنه. به جای اینکه به اون بگه مثلا اینجا وایسا این سفره رو بنداز نون رو بیار، تو مسافرت دیگه برای باید به هم دیگه کمک بکنم. میگن یه کلمه راجع به امور دنیایی اصلا با من حرف نزدن، اما راجع به امور آخرتی چرا؟ یه وقت یه بحثی رو مناسبت بود بحثی رو پیش میکشیدن، یه آیه قرآن چیه؟ یک مسئله فقهی جواب چیه؟ بحثه اینطوری چرا؟ اما این زبانشون به ذکر خدا مشغوله، به مباحث آخرتی مشغوله، امور دنیایی ارزش برش قائل نیستن که بخوان زبانشون رو بهش آلوده بکنن. برای چی؟ برای که میخوان یه غذایی بخوره، یه آبی بخوره، یه استفاده از یه منظره ای مثلا بکنه. اینا از حالا ما در اون حد نمیتونیم، اما توجه که ببینید اینا حفظ عرض و آبرو از چیزایی که باعث عزت نفس میشه. یک استثناء هم عرض بکنم که این بحثا یه وقت افراط و تفریط درش نشه، و اونی که گاهی انسان پیش استاد اخلاق که میره اونجا دیگه باید بگه مشکل اخلاقی من چیه. حالا جوری هم بیان میکنه که نتیجه بگیره، بتونه معالجه بکنه اخلاق زشت خودشو. مثلا میگه من انسانی هستم زود عصبانی میشم، آدم حسودی هم، میگم کینه دارم چه بکنم؟ کینه رو میخوام از دلم بکنم. خب وقتی پیش استادش این جملات رو میگه، میگه آبرون پیش استاد کم زیاد شد بلاخره دیگه، حالا زیاد که نشد میگه کم شد. اما اینطور نیست. اونجایی که بحث معالجه هست که اشکال نداره، مثل معالجه جسمه، جسم انسان بالاخره برای بحث آبروش نباید بدن برهنه باشه، اما گاهی برای معالجه دیگه اشکالی نداره دیگه. همونطوری که جسم برای معالجه دیگه اشکال نداره برهنه بشه، روح انسان هم همینطوره. پس حفظ آبرو به جاش داریم میگیم، اونجایی که باید آبرون رو حفظ بکنیم اینه که دستور به کسی ندیم، تقاضا از کسی نکنیم، وام و قرض از کسی نخواهیم بگیریم، همه کارمون خودمون انجام میدیم، قناعت میکنیم و یه مقدار به زحمت هم خودمون رو میاندازیم، مگر استثناش ضرورت هست. هر جا ضرورت پیش اومد دیگه اون استثناش جای خود داره. و این نکته هم عرض کردم که اونجایی که انسان برای تهذیب اخلاقش ناچاره آبروی خودشو در معرض خطر قرار میده، میگه من این مشکل اخلاقی رو دارم، اون یه هیچ مشکلی نداره. در واقع این هم اشتباه میکنه، فکر میکنه که پیش استادش آبروش رفت. اتفاقا آبروی زیادتر هم میشه، چون استادش متوجه میشه که این آقا توجه به سیر معنوی داره و بی توجه نیست، غافل نیست. لذا افراد که در فکر این هستن اخلاق بد از خود دور بکنن، خود اینا یک منزلتی هم تازه پیدا میکنه پیش استاد. اما تو عوام مردم بالاخره این رایج شده، میگه بگی برم بگم آبرون میره. لذا بعضی با کنایه میره میگه، نمیگه من این کارو کردم، میگه یه کسی اگه این کارو بکنه مثلا چه میشه. خب به شکل مقایب هم میگه بگی. یا بعضی ها نامه نگاری میکنن و حضوری نمیره یا تلفنی سوال میکنه. مهم نیست، مهم اون معالجه است که توجه داشته باشیم که در وقت معالجه دیگه حفظ آبرو مطرح نیست. اون حفظ آبرو مال موارد متعارفه که انسان نباید آبروی خودشو در معرض فنا قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. مقداری ما جنگ کردن پس از اون خسته شدن، بدنشون خیلی ضعیف شده بود، آتش هم فوق العاده بود، روی اسب مقداری امام توقف کردن برای اون که مقداری جبران کنن ضعف خودشون. همین چند لحظه ای که توقف کردن یکی از دشمنان سنگی پرتاب کرد به طرف پیشانی امام، اصابت کرد، خون جاری شد، پیراهن رو بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنن، تیر سه شعبه ای که مسموم بود به طرف سینه امام، بذار امام شهادتشون هم در اثر شمشیر و تیر بود، هم در اثر سمی که به این نیزه زده بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رحمتت رو بر همه اموات و گذشتگانمون نازل فرما، بر جوامع مسلمین هم نازل فرما، ظهور حجتت را برسان، ما را به همه اخلاقهای خوب متصف فرما، از اخلاق بد ما را شستشو مونگرد، از رس و پلیدی و از شک و تردید ما را پاک مون فرما. یا الله جوامع مسلمین رو و خود ما را و همه مؤمنین فرزندانمون رو عزیز گردان، نظام اسلامی رو به اهداف عالیش و همچنین رهبر معظم برسان، اولگارا بیماران رو شفا عطا فرمان.